رب العرش العظیم، اگر همه به ما پشت کنند، خدای سبحان برای ما کافی است و او ما رو کفایت میکند و ما بر او توکل میکنیم که او پروردگار عرش با عظمت است.
اینک درس زندگی میآموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند. هدایت کن مرا از فروغ عشق
خورشید قیامت کن مرا. 6 سال دوران امامت حضرت عسکری است. 6 سال از زمان شهادت پدر بزرگوارشون حضرت هادی 254 تا 260 که شروع غیبت حضرت ولیعصر، 6 سال دوران امامت امام حسن عسکری بوده. اکثر این اوقات رو امام حسن عسکری سلام الله علیه در زندان به سر می برده. گاهی در زندان صالح ابن وصیف بودن، گاهی در زندان نحریر خادم بودن و گاهی در زندان علی ابن حزین بودن. نمیخواستن مردم ارتباط از نزدیک داشته باشن با ائمه ما.
حج توی کعبه توی در دل من خانه تو، تو به کوی تو مهیاس خدا میدانه.
زمرا خاک گل ماست خدا میدانه، خاک من از گل مولاز خدا می داند. سامرا خاک گل ماست خدا می داند، خاک من از گل مولاز خدا می داند.
برنامه پیک هدایت رو از رادیو معارف دنبال می کنید با محوریت مرور نامه های امام حسن عسکری علیه السلام. در دوره امام 11 به سبب فشار سیاسی موجود، مردم به راحتی نمیتونستن سوالات و شبهاتشون رو از حضرت بپرسن. به همین علت، نامه‌نگاری به شیوه استفتاگونه از روندهای رایج پرسش و پاسخ در اون زمان بود. موضوع این برنامه پیک هدایت هم مروری بر نامه‌های امام حسن عسکری علیه السلام به مردمه. در این دقایق محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد نامه ای از حضرت به ابو هاشم جعفری از یاران و اصحاب امام 11 رو شرح می دهد.
امام عسکری علیه السلام یه دعای عمومی به ابو هاشم تعلیم فرمودن. کتب علیه بعض موالیه یسأله و یعلمه دعا. یه عده از دوستداران امام عسکری علیه السلام یه نامه ای نوشتن محضر آقا، گفتن یه دعایی به ما تعلیم بفرمایید که ابو هاشم نقل کننده است، که امام عسکری علیه السلام نوشتن این دعا رو بخونید. اندعو به هذه الدعا، این عباراتی که بهتون تعلیم میدم ورد زبان شما باشد. عرضه بدارید: یا اسمع السامعین و یا ابصر المبصرین و یا عز الناظرین. ای خدایی که از هر شنونده‌ای بهتر میشنوی و از هر بیننده‌ای بهتر میبینی و هر کسی که به تو چشم بدوزد عزت او حفظ میشود. و یا اسرع الحاسبین و یا ارحم الراحمین و یا احکم الحاکمین. ای کسی که با سرعت ترین محاسبات رو انجام میدهی، ای کسی که بیشترین رحمت ها رو نسبت به خلق خودت داری و ای کسی که در مقام حکم کردن قوی ترین احکام رو هم صادر و هم اجرا میکنی، چون خداوند برای اجرا احکام خودش منتظر زمان و طی فرصت نیست. تصمیم الهی و صدور حکم الهی مساوی با اجرا شدن اون حکم بر علیه محکوم است. صلی علی محمد و آل محمد، صلوات بر محمد پیغمبر عظیم الشأن اسلام و آل طاهرینش، و اوسع لی فی رزقی و مد لی فی عمری. امام علیه السلام چند تا خواسته رو بعد از این صلوات ردیف میکنن بسیار زیبا: خدایا روزی من رو گسترش بده که از رزق واسع بهره مند باشم، تو زندگی برای مخارج خودم دچار مشکل نباشم، طول عمر با عزت هم داشته باشم، و امنون علیه برحمتک، منت بگذار بر من و از رحمت وسیع خودت این خواسته ها رو در حق من محقق کن. و اجعلنی ممن تنتصر و بهیل دینک ولا تستبدل بی غیری، به من توفیق بده که از یاوران دین تو باشم و و این بزرگترین توفیق است که انسان بتواند یک قدمی بر تقویت دین خودش و یا اطرافیان و یا تبلیغ دین الهی بردارد و جزو یاوران دین پروردگار عالم باشد. ولا تستبدل بی غیر، خدایا من میدونم برای تو کاری نداره که این وظیفه و مأموریت رو حواله کنی به کس دیگری و این توفیق نصیب او بشه و اجرش هم به او برسد، اما از تو میخواهم که برای من در این زمینه جایگزینی در نظر نگیری و من خودم شخصا این مأموریت رو انجام بدم که ناصر و یاور دین تو باشم. این عبارات ادعیه امام عسکری علیه السلام بود که بسیار زیبا به شیعیان خودشون تعلیم فرمودن. هم امام به شیعیان تعلیم می‌فرمایند که چگونه دعا کنند و هم خودشون برای شیعیانشون دعا می‌کنند که موارد فراوانی از روایت‌های امام عسکری علیه السلام ادعیه است که حضرت در حق شیعیانشون کردند. منتها شیعه هم باید در خودش این اهلیت و قابلیت رو ایجاد کنه که مشمول دعای حجت الهی باشه.
الله اعلم حيث سنا ولاها امر العباد بحبها ورضاها
الله. یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی ز میان برخیزم. مروری بر نامه های روشنگرانی معصومان علیه السلام در برنامه پیک هدایت.
شنوندگان عزیز، چند هفته ایه که در برنامه پیک هدایت نکات ارزشمندی رو برای فهم و درک و دریافت هرچه بهتر نامه های امام 11 هم از زبان کارشناس گرامی برنامه میشنویم. نامه هایی که برای لحظه لحظه زندگی ما الگو و سرمشق هستند. این برنامه در حال مرور توصیه نامه ای از امام حسن عسکری علیه السلامه که به ما یاد میده چطور رفتار کنیم تا مشمول دعای حجت الهی بشیم. کارشناس برنامه‌مون حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره بیشتر توضیح میدن.
حجت الهی همیشه دعا میکنه، برای شیعیانش به خصوص دعا میکنه، اما آیا واقعا ما مصداق دعای حجت الهی هستیم؟ در روایت در اومدن محضر امام هادی علیه السلام التماس دعا گفتن، حضرت دعاشون کرده. یک کسی از مأموران دستگاه متوکل هم مطلع شد که به دعای امام هادی علیه السلام در حق عده‌ای از شیعیان گشایشی در امر اونها ایجاد شده، پیغام فرستاد برای حضرت که در حق من هم دعا کنید. آقا به این واسطه فرموده بودن که دعا به دل امام است. اگر کسی دل ما رو شاد کنه مشمول دعای ماست، نیست که کسی دشمن اهل بیت باشه و بعد در دستگاه متوکل هم کار کنه و بعد انتظار داشته باشه دعای امام هادی هم نصیبش بشه. حضرت فرمودن او در مسیری قدم برمی‌داره که ما از او دلگیریم، از او ناراحتیم، چگونه به حال او دعا کنیم؟ اصلا دعای ما شامل حال او نمیشه و اصلا دعا به سمت او حرکت نمیکنه. در روایت داریم شخصی آمد محضر امام عسکری علیه السلام، ابو سهل بلخی نقل میکند، درخواست کرد که آقا برای پدر مادر من دعا کنید. كتب رجل الى ابي محمد يساله الدعاء لوالديه، نامه نوشت که آقا جان، یا امام عسکری علیه السلام، میشه برای پدر مادر من دعا کنید؟ و کانت الام غالیه و الاب مؤمن، پدرش مؤمن بود، انسان خوبی بود، اما مادرش اهل غلو بود، از دوستداران اهل بیت نبود. امام در پاسخ نامش چه نوشتن؟ فوق علیه السلام رحم الله والدک، حضرت فرمودن خدا رحمت کنه پدر تو رو. ببینید او درخواست دعا برای پدر و مادرش کرده، اما چون مادرش اهلیت ندارد، امام عسکری علیه السلام فقط برای پدرش دعا کرده. پس اینکه امام برای شیعیان خودش دعا میکند، چون شیعه قبلا زمینه پذیرش دعای حجت الهی رو در خودش ایجاد کرده. کسی اگر کاری کرده که امام علیه السلام از او راضی نیست، حجت الهی از او راضی نیست، امضای امام پای پرونده او نیست، طبعا مشمول دعای امام هم نخواهد شد. باز در روایت دیگری داریم یک کسی از حضرت درخواست دعا کرد، یسأل الدعاء لوالدیه و کانت الام مؤمنة والاب ثنویا، این برعکس اون نفر قبلی، مادرش زن مؤمنه ای بود اما پدر بود پرست بود. فوقع علیه السلام رحم الله والدتک، امام عسکری علیه السلام در پاسخ نامه نوشتن که خدا رحمت کند مادر تو را، چون مادرش مؤمنه بوده. ببینید مشمول دعای امام عسکری شد. برای پدرش هم درخواست کرده ها، اما آقا دعایی نکردن. پس شیعه مهمترین امری که باید به اون توجه و نظر داشته باشد این که کاری نکند، خودش رو از دایره دعای حجت الهی خارج کند که دعای حجت الهی شامل حال اون نشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از همراهی همه شما با برنامه پیک هدایت صمیمانه سپاسگزاریم. امروز نامه هایی رو از امام حسن عسکری علیه السلام به اتفاق مرور کردیم که راه درست دعا کردن رو به ما یاد میده. امیدواریم اونایی که شیوه صحیح دعا کردن رو از اهل بیت علیهم السلام یاد گرفتن، دیگران رو هم از دعای خیر خودشون محروم نکنن، مخصوصا خدمتگزارانشون در رادیو معارف. تا درود و سلامی دوباره و مرور نامه های دیگه ای از امام 11، خدا نگهدار. التماس دعا.
به سوی تو می‌آیم، مهمان خانه و خان گسترده ات می‌شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بی نیاز بی انباز. سلام و صلوات بر حضرت محمد حبیب خدا و خاندان برگزیده‌اش که الگوی انسانند در راه کمال.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و ارادت فراوان به شما که در این لحظه های نورانی غروب یک شنبه 28 مرداد برابر با 13 صفر المظفر با ما همراه شدید تا یه بار دیگه رهسپار خانه دوست باشیم. لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 19:09 خواهد.
دیباچه خرم بهار است نماز، دیباچه خرم بهار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز.
دوستان، در برنامه‌های گذشته درباره ذکر خدا و آرامش قلبی صحبت کردیم، اما احتمالاً این سوال تا حالا به ذهن شما رسیده که ذکر خدا چیه و چگونه است؟ ذکر به معنی یادآوری چیزی به زبان یا به قلبه. ذکر به دو گونه است، ذکر قلبی و ذکر زبانی. منظور آیه 28 سوره مبارکه رعد از ذکر خدا که مایه آرامش دل هاست، فقط بر زبان آوردن نام خدا و تسبیح و تحلیل و تکبیر دائم نیست، بلکه منظور اینه که با تمام قلب متوجه خدا و عظمت و علم و آگاهی خدا و حاضر و ناظر بودنش باشیم. این توجه باید در وجود ما مبدأ حرکت به سوی جهاد نفس و عمل به نیکی ها بشه و بین ما و گناه سد مستحکمی ایجاد کنه. این حقیقت ذکر که اون همه آثار و برکات در روایت اسلامی براش بیان شده. همونطور که نوشدارو مایه راحتی و آرامش مارگزیده است و او به نوشدارو میل و اعتماد داره و خودش رو به اون میرسونه و پس از به کار بردنش احساس نشاط و سلامت و عافیت میکنه، نفس هم با یاد خدا این احساس رو میکنه. قلب ها با ذکر خدا اطمینان پیدا میکنن و اضطرابشون تسکین پیدا میکنه. این یه حکم عمومیه و هیچ قلبی از اون مستثنا نیست، مگر اینکه کار قلب به جایی برسه که بر اثر از دست دادن ایمان از ذکر خدا گریزان و از طمأنینه و سکون محروم بشه.
ای بی نشان محض، نشان از که جویم.
دلی که میتونه پذیرای خدای متعال باشه، چرا پذیرای تجلیات او باشه؟
گم گشت در تو هر دو جهان، از که جویمت؟
اگر از خدا غیر خدا را طلب کردیم، محروم میشویم از لقاء الهی.
از که جویمت یا رب؟
برنامه خانه دوست از رادیو معارف در لحظاتی که به گاه اذان مغرب نزدیک میشیم و همه شما مؤمنان خداجو آماده میشید برای رفتن به مساجد و اقامه نماز اول وقت، تقدیم حضورتون میشه و موضوع فضیلت و اهمیت نماز جماعت رو در این فرصت از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمود لطیفی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، با برنامه خانه دوست خدمت عزیزان هستیم در رابطه با فلسفه نماز جماعت و فضیلت نماز جماعت. حدیثی رو از حضرت امام رضا علیه السلام شروع کردیم، حدیث مفصلی بود، فراز اولش خیلی مفصل تر بود تا چندین جلسه برای عزیزان توضیح دادیم. در فراز دیگری حضرت امام رضا می‌فرماید که ولیکون المنافق والمستخف مؤدیا لما اقربه یظهر الاسلام والمراقبه. چرا نماز جماعت بر عهده مسلمان ها لازم شده؟ واجب نه ولی مستحب مؤکده. چرا باید نماز جماعت حضور داشته باشند؟ برای خاطر اینکه منافقان شناخته بشند. البته شناخته بشن، اینجا حالا حضرت برای شناخته شدن بیان نمی‌فرماید، می‌فرماید برای خاطر اینکه منافقان هم این حضور در نماز جماعت اونها رو وادار بکنه که حساب خودشون رو داشته باشند. ترجمه جمله این هست: وليكون المنافق والمستخف مؤديا لما اقربه. اونایی که منافقند یا نسبت به احکام دین سهل‌انگارند، اونها هم به اون چی که اعتراف کردند عامل باشند. خب اینا در جامعه هستند، در جامعه اسلامی حضور دارند، اینها ادعای مسلمانی دارن میکنند. خب وقتی که ادعای مسلمانی بکنند، باید به وظایف اسلامی خودشون عمل بکنند. لذا می فرماید لیکون المنافق و المستخف مؤدیا لما اقربه، به اون چی که اقرار کردند و اعتراف کردند اقرار کنند. منافق رو معنیش رو تا حدودی می شناسیم. منافق کسی است که، الان در اینجا عرض کنم خلاصه، کسی است که از اسلام برای خودش هزینه می کنه، از جامعه اسلامی، از امکانات جامعه اسلامی، از آزادی هایی که اسلام در نظر گرفته، از قدرت و امنیت و آسایش در جامعه اسلامی استفاده میکنه، اما حاضر نیست کمک بکنه، حاضر نیست هزینه بده. هزینه میگیره ولی هزینه نمیده، منفعت میبره اما به کسی سودی نمیرسانه، سودش قاعدتا برای دشمن میشه. در اینجا به همین حد حالا اکتفا بکنیم. منافق
کسی هستش که از شاعر دینی هزینه میکنه، اما برای شاعر دینی خرج نمیکنه، حضور نداره. منافق کسی است که از دین کسب آبرو میکنه ولی برای دین آبروشو هزینه نمیکنه، از کشور اسلامی، از مسلمانها استفاده میکنه ولی برای اونها کمکی نمیکنه، برای اونها آبروی خودش رو خرج و هزینه نمیکنه یا سرمایه خودش رو و امکاناتی که در اختیار داره خداوند بهش داده. منافق ناچار میشه وقتی که ببینه که جامعه جامعه اسلامی هست، سه وعده مردم در نماز شرکت دارن میکنند، خب ناچار میشه که اینم بالاخره اظهار اسلام میکنه، ظاهرا خودشو مسلمان میدونه، مجبور میشه بیاد شرکت کنه. شاید این حضور مجبوری باعث بشه که یواش یواش در دل او تأثیر بگذاره، کم کم و به تدریج اصلاح بشه و به خط بیاد. امام رضا میفرماید که اون منافق به تدریج اقرار میکنه، عمل میکنه به اون که اقرار کرده. یعنی چه؟ یعنی اظهار اسلام میکنه، یعنی دست و پای خودش رو حفظ میکنه، مراعات میکنه، رفتارهای خودش رو مراعات میکنه، ولی مراقبت از رفتارهای خودش داره. برای تظاهر هم که شده در نماز حاضر میشه، مراقب رفتار خودشه، مأخوذ به حیا میشه و احتمال داره که به تدریج هم اصلاح بشه، که خب اگر اصلاح بشه که چه خوب، و یا خودش رو نتیجتا رسوا میکنه، شرکت نکنه در نمازها، در این حضور اجتماعی حضور در صحنه نداشته باشه، بالاخره مردم میبیننش که این ظاهرا داره ادعای اسلامی میکنه، ادعای دین میکنه، ادعای همشهریگری میکنه، شهروندی میکنه، ولی به ضوابط شهروندی معتقد نیست. عرض کردم از این منفعتها و از منافع جامعه اسلامی استفاده میکنه ولی حاضر نیست هزینه بده، یواش یواش رسوا میشه و مردم میبینند، با مواقفش آشنا میشند، نان به نرخ روز خور نشون داده میشه در میان مردم و مردم ازش پرهیز میکنند و خب نتیجه دارن این میشه که از جامعه طرد میشه. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق عنایت بکنه که وقتی که به چیزی اعتقاد داریم اعتراف میکنیم، به قراری که امضا میکنیم به اون قرارها پایبند باشیم، خدای نکرده حالت نفاق بر ما عارض نشه، چیره نشه، منافقانه با مردم، با جامعه، با دین خدا، با خودمون منافقانه برخورد نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو چرازی 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 که به هر شیوه تو را می جویم، تازه می یابم و بازت اثری پیدا نیست. شب که آرام تر از پلک تو را می بندم، با دلم طاقت دیدار تو تا فردا نیست. من نانم که به توصیف خطا بنشینم. این تو هستی چه سزاوار تو باز این ها نیست، چه سزاوار تو باز این ها نیست.
هموطنان عزیزم، التماس دعا داریم. مکانهای مقدس، مکانهای شریف، مساجد، جاهایی هستن که بالاخره خیلی ها میان دعا و نیایش میکنن، نماز میخونن. اینجا مرکز شهر تبریز هست، صدای من رو میشنوید، و کوچه میار میار و یک امامزاده بسیار باصفایی که خیلی ها میان برای نماز و زیارت. البته نوجوانها را ما اینجا میبینیم، حضور نوجوانها در نماز. آقا پسر سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
مرسی خوبه.
معرفی بکن خودتو.
محمد مهدی لطفی.
چند سال داری آقا محمد مهدی؟
12 سال.
خدا حفظت کنه انشالله. الان با پدر بزرگوارت اومدی برای نماز، وضو هم گرفتی، دستات الان خیسته، درسته؟
بله.
خب چه جوری با نماز آشنا شدی؟
اول پدرم که میرفت مسجد، من با پدرم میرفتم مسجد. چی دیگه میدونی؟
چرا نماز میخونی میدونی؟
خاطر خدا.
درسته. چند نوبت نماز داری میدونی؟
3 نوبت. 5 نوبت نماز.
خدا حفظش کنه. پدر بزرگوار محمد هم در کنار ما هستن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم. ممنون، تشکر.
قبول باشین.
سلامت باشید.
نماز میخوندید، زیارت میکرد؟
بله بله دیگه. ما تو مکانهای زیارتی اکثر میاییم، هر موقع وقت نماز شد میام به این مکانها، هم زیارت کنیم هم نماز بخونیم.
حاجوا شاید بعضیا مسیرشون باشه نزدیک باشه، بعضیا نه، ولی اینکه بخوایم خودمون رو به یک چنین مکانهایی برسونیم با خانواده، مخصوصا بچه‌ها رو بیاریم آشنا بکنیم، رونق این مکانها، امامزاده ها بیشتر بشه، از این صحبت بکنید؟
بله الحمدلله از این مکانها تو هر شهری خدا را شکر زیاده، ولی خب اگه بیایم اینها رونق بیفته، برای هم برای خودمون هم برای جامعه خوب است. حالا یه مثلا تربیت فرزندان است در این دور مکان ها بیشتر شرکت کنن تا عادت کنن، برای آیندهشون خوبه. تو تبریز مثلا رسمه بچه کلاس های قرآن، بعضی هیئت ها هستن که در آنجا معارف اهل بیت گفته میشه. من سعی میکنم که همیشه با بچه‌م، فرزندم که یک نوجوان است، در اونجا شرکت کنم.
خدا حفظش کنه و در نماز شرکت بکنی.
بله خدا را شکر شه. سعی میکنم که اکثر نمازها را به جماعت بخونم. حالا یک نشد، سعی میکنم تو مسجد باشم، تو مسجد بخونم، چه یک مکان مقدس است.
این مکان رو چقدر میشناسید؟ این امامزاده رو چقدر میشناسید؟ امامزاده دارزال. بله. شهر تبریز رو.
بله امامزاده دارزال یک مکان زیارتی مقدس شد، تقریبا میام تو مسیر، اکثرا میام اینجا.
آیا از کرامات این بزرگوار اگه بخوایم صحبت بکنیم، اثر زیارت معنوی یک چنین شخصیت هایی رو بخوایم بگین در زندگی؟
خدا را شکر بله الحمدلله، چون ائمه اطهار همشون و نوادگان و امامزادگان اکثرشون اهل کرامت هستن. شاید بعضی ها شما ندونیم نفهمیم تو زندگیمون، ولی اکثرا خیرشون رو دیدیم. در این مکان اکثرا برای دعا و زیارت میاییم و آرامشی که پیدا میکنیم برای ما کافیه.
التماس دعا داریم. متشکرم از
شما. ممنونم، تشکر، سلامت باش.
شکسته میام تا تو را هم بدی، گرفتارم و خسته و بی پناه، میام تا خودت نگاهم کنی پناهم بدی،
میام تا خودت نگاهم کنی پناهم بدی.
پریشون و غمگین، غریبان تنها، همه جا رو گشتم رسیدم به اینجا، نگام کن که بی تو چقدر بی پناهم، گرفتار دنیا وسیر گناهم، باران گرفت و اشکم دریا شد، در صحنه چشمت دنیا زیبا شد،
باران گرفت و اشکم دریا شد، در صحنه چشمت دنیا زیبا شد،
ای صبح روشن سویت دویدم، روحم رها شد هر بغزم صدا شد، ای صبح روشن سویت دویدم، روحم رها شد هر بغزم صدا شد.
حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودند هیچ چیز مثل نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد و او را خار نمی کند، پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال.
پنجره را باز کن.